أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الفاطرين. بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم في العقود أدا ما يقال من أمن الترازي والتعاوج، إنما بغى على المجموع الذي لم يمنه الشارع قطعا. بهتر این بود که اگر در یک معامله واحده با یک شیئی را که قابلیت تملک داره با یک شیئی که قابلیت تملک نداره در یک معامله واحد در مقابل یک ثمن واحد بفروشه، مثلا شاه و خنزیر رو اینچنین معامله بکنه که مجموع این دوتا رو که شاه قابلیت تملک رو داره اما خنزیر قابلیت تملک نداره در یک معامله واحد بفروشه، مثلا به 1000 تومن. فرمودن که از نظر علمای امامیه این معامله نسبت به اون مقدار مملوک معامله صحیحیه، یعنی معامله نسبت به گوسفند صحیحه، نسبت به خنزیر باطله. اون وقت باید این ثمن رو هم ما بیاریم تفصیل بکنیم که کیفیت تقسیم رو هم در آخر بحث بیان می کنند. دلیلی که برای این ادعا می آرند می فرمایند که 3 دلیل ما داریم که این 3 دلیل دلالت دارند بر این که معامله نسبت به مملوک صحیحه، مقتضی صحت در این مملوک وجود داره و مانعی هم از این صحت موجود نیست. اون 3 دلیل، دلیل اولش اجماع بود، دلیل دوم اطلاق روایت سفار بود، دلیل سوم رو می‌فرمایند قاعده صحت. مراد از این قاعده در اینجا اصل نیست که ما بگیم مراد از قاعده صحت اصالت و صحته، به دلیل اینکه مکررن مرحوم شیخ بیان کردن که اصل اولیه در معاملات اصالت و فساده. ما وقتی شک میکنیم که آیا یک نقل و انتقالی محقق شد یا محقق نشد، استصحاب میکنیم عدم تحقق نقل و انتقال را، و این همان معنای اصالت الفساد در معاملات. بنابراین مراد شیخ از این قاعده در اینجا عمومات، یعنی عموم اهل الله البيع، عموم اوفو بالعقود و همچنین قاعده تجارتا انفراد اینجا رو در بر میگیره. نسبت به این مملوک بی محقق شده، حالا میتونیم بگیم بی محقق نشده، از احل الله البی این رو شامل میشه. نسبت به مملوک عقد محقق شده، از اوفو بالعقود این رو شامل میشه. نسبت به مملوک عنوان تجارت محقق شده، از تجارت انفراد شاملش میشه. بعد میفرماید نه تنها عمومات در اینجا دلالت بر صحت داره، بلکه در جای خودش بیان کردن که ما از همین راه لزوم رو استفاده می کنید، یعنی با اهل الله البیع یا اوفو بالعقود ما اصالت اللزوم رو استفاده می کنید. لذا اینها هم که در اینجا جریان دارن، پس میگیم معامله نسبت به مملوک حتی لازمه و هیچ اشکالی نداره. بعد میفرمایند که بعد دیگه قاعده منشأش اموری میتونه باشه. منشأ قاعده، ما میگیم یه قاعده داریم به نام قاعده صحت. مدرک قاعده عبارت از همین عمومات، مانعی نداره، مدرک همین عمومات باشه. بعد میفرمایند که فقط یک مانع در اینجا توهم شده که اون مانع رو هم مرحوم شیخ در اینجا نقل می کنن و مورد جواب قرار می دن. و اون مانع این است که اون چرا که بایع در اینجا قصد کرده مجموع این دوتا بوده، در یک معامله واحده شاد و خنزیر را مجموعاً قصد کرده. و اگر ما بخواییم بگیم معامله نسبت به مملوک فقط صحیحه، نسبت به خصوص مملوک بایع قصدی نداشته. مملوک مقصود نظر بایع به نظر مستقل نبوده، بایع قرضش به این تعلق گرفته که این دوتا رو با هم قصد بکنه. حالا که شما میگید معامله نسبت به مملوک صحیحه، این چگونه میتونه صحیح باشه در حالی که بایع نسبت به او قصدی نداشته؟ قدرت میفرماید مؤید این اشکال این است که در باب شروط یه عده‌ای آمدن گفتن اگر شرط فاسد باشه عقد هم فاسده. دلیلشون همین مطلبه، میگن اون چرا که عاقد عقد نموده عقد با این شرطه. و اگر ما بخوایم بگیم شرط وقتی فاسد شد خود شرط کنار بره اما مشروط باقی بمانه، این مشروط مورد قصد این بایع نبوده، این مشروط رو بایع که قصد نکرده بوده تا ما بخوایم بگیم صحیحه. لذا حکم کردن به این که بعضی از فقها که اگر در یک موردی شرط فاسد شد، فساد شرط ملازم است با فساد عقد و مجموعاً فاسد میشه. چون بخواییم بگیم عقد به تنهایی صحیحه، این عقد به تنهایی رو عاقد قصد نکرده. و روی همین جهت می‌فرماید مرحوم شهید ثانی در باب شروط آمده یک اشکالی کرده، فرموده فقها چرا متفقاً میگوین اگر جزء فاسد شد کل فاسد میشه، اما وقتی به شرط میرسن یه عده میگوین اگر شرط فاسد شد مشروط فاسد نمیشه؟ مرحوم شهید ثانی فرموده ما فرق بین فساد و جزء و فساد و شرط رو نمیفهمیم، فرقی وجود نداره. اگر جزء فاسد شد، چون کل بدون این جزء مقصود نظر عاقد نبوده فاسده، در شرط هم همینطور، اگر شرط فاسد شد مشروط چون بدون این شرط مورد قصد عاقد نبوده مشروط هم باید فاسد بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما حالا کاری به بحث شروط نداریم، بحث شروط رو باید در محل خودش ما بیاییم بیان بکنیم. اما اون چی که در اینجا فارغ است بین شرط و بین جزء، شیخ می‌فرمایند مسئله نه و مسئله اجماع. یعنی مرحوم شیخ می‌فرمایند این معامله علل قاعده باید باطل باشه. این معامله ای که بایع میاد شاه و خنزیر رو در یه معامله واحد در مقابل ثمن واحد میفروشه که یکیش قابلیت تملک داره یکی قابلیت نداره، روی همین مانعی که الان ما بیان کردیم شیخ میفرماید این معامله علل قاعده باید باطل باشه. اما اونی که ما رو وادار میکنه به این که بگیم این معامله نسبت به مملوک صحیحه، دو تا مطلبه، یکی اجماعه یکی نفسه. اجماع و نفس باعث میشه که ما در این مورد بیاییم بر خلاف قاعده عمل بکنیم. تا اینجا این مطلب اصلش تمام شد که در چنین معاملی لوجود اجماع و لوجود نفس ما میگیم معامله نسبت به مملوک صحیحه و نسبت به غیر مملوک باطل. اون قاعده با این قاعده فرق داره. هر کدوم این قاعده یعنی عمومات، قاعده صحت یعنی عمومات، اون قاعده یعنی قاعده قواعد اولیه در معامله العقود تابعه للقصود. نه دیگه، یعنی معارضه نیست در اینجا. ببینید اون قاعده رو روایت که نداریم که العقود تابعه للقصود، شما بگیم روایت میاد این رو میگه. اونجا ما بر طبق این قاعده که یه قاعده عرفی و عقلایی هم هست میگیم آقا عقد متعلق میشه به اون چیزی که انسان و تابع اون چیزی که انسان قصد او رو کرده. قاعده در اینجا قصد مجموع رو کرده. شما هم که میگید مجموع درست نیست و میخواید به این معامله نسبت به مملوک صحیح باشه، و مملوک مورد قصد این نبوده، فقط مملوک رو به تنهایی این قصد نکرده. پس شما دارید میگید معامله صحیح هست در حالی که اون چی متعلق معامله مقصود بایه نبوده. این قاعده در اینجا تخلف پیدا میکنه. یعنی ما بخواییم ما باشیم و این قاعده، باید بگیم این معامله حتی نسبت به مملوک هم چیه؟ قاطعه. اما در مقابل این قاعده ما دو چیز داریم که ما رو وادار می کند به این که خلاف این قاعده عمل کنیم، یکی اجماع دومنده. اونم هم داخل در نفس قرار می گیره دیگه. اون قاعده عرضش و قاعده صحت که گفتیم احل الله البیع و عقود العقوده، اونم رو چه بسا در همین دائره نفس قرار بدیم، ولو این که بهش نیاز نداریم، در دائره قرار دادنش مورد نیاز نیست، چون نفس در اینجا همون اطلاق روایت سفاره که دیروز خوندیم. نیازی به نفس ندار، به این عمومات نداریم، چون بدون این عمومات هم ما نفسی در مانندگی داریم. اما اگر داخل این نفس هم قرار بدیم اشکالی نداره، چون اونم نفس دیگه مستقلی نیست. از جهت دلیل انت چرا دلیل مستقل و صحته، اما همون در تحت عنوان نفس در میان، یعنی یه چیز خارج از نفس نیست، مستقل نیست به این معنا که خارج از نفس نیست، این هم داخل در همون نفسه. دو چیزه که ما رو وادار میکنیم که بر خلاف قاعده عمل کنیم، یکی اجماع یکی نفس. به این نفس مسلمن اطلاق روایت سفار که هست، اما غیر از او همین عمومات رو هم داخل قرار بدیم اشکالی نداره. مطلب دیگری که در اینجا این است که آیا این حکم به صحت به نسبت الالمملوک آیا مطلقه یا قیدی داره؟ می‌فرماید بعضی از فقها ها آمدن این حکم به صحت را مقید کردن به موردی که مشتری نباید مشتری در معامله نسبت به اون لاجت ولو تملک جاهل باشه، یعنی مشتری نداند که این خنزیر شرعاً لاجت ولو تملک، اما اگر در یه معامله مشتری بداند که خنزیر لاجت ولو تملک و بیاد از بایه شاد و خنزیر را در یه معامله واحده به 1000 تومان بخره، گفتن این معاملهش باطل. حکم به صحت مقید است به موردی که مشتری نسبت به لاجت و تملک جاهل باشد، یعنی نداند که خنزیر از نظر شرعی قابلیت تملک و ملکیت رو نداره، اما اگر بداند چنین مطلبی رو و بیاد معامله بکند، آمدن گفتن این معامله معامله باطلی. حالا چرا؟ چراش رو از کلام مرحوم شهید ثانی مرحوم شیخ در اینجا نقل میکنند. شهید ثانی فرموده است که در صورتی که مشتری عالمه، این منجر میشود که این که ثمن معامله بشود مجهول، و اگر ثمن معامله شد مجهول معامله میشود باطل. در صورتی که مشتری جاهله، مشتری میگه من این 1000 تومان را در مقابل شاد و خنزیر میدم، ثمن مشخصه. اما در صورتی که مشتری جاهله، مشتری عالمه، مشتری میداند که یه مقداری از نقدی قابلیت تملک رو نداره، با وجود این که این رو میدونه یاد 1000 تومان ثمن قرار میده، ازش هم بپرسیم میگه من 1000 تومان قرار میدم، بالاخره از این 1000 تومان یه مقداریش در مقابل این شاد، اما چه مقدار این هم معامله مشخص نیست. در این معامله برای خود مشتری هم مشخص نیست که چه مقدار از این 1000 تومان در مقابل شاد قرار میگیره. پس در فرض علم مشتری میشود جاهل به ثمن. خوبی عنوان رو دقت کنید، در فرض علم یعنی علم به این که خنزیر لایقبل ثمن بده، مشتری میشود جاهل به ثمن، یعنی نمیداند چه مقدار از این 1000 تومان در مقابل این شاد قرار گرفته. معامله میشه معامله قراری، وقتی ثمن مجهول شد میشه معامله قراری، و معامله قراری باطل. مرحوم علامه هم در کتاب تذکره این فرمایش شهید ثانی رو نقل کرده و فرموده است که این خالی از ثواب نیست. این فرمایش شهید ثانی. مرحوم شیخ از این بیان دو تا جواب میدن در اینجا. جواب اول این است که اینی که در باب معاملات میگویند باید ثمن معین باشه، یعنی نسبت به همان موردی که قرض کرده این بالاخره مشتری قصدش شراء مجموع این دو تا بوده و ثمن رو میاد در مقابل مجموع این دو تا قرار میده. بله میداند که با شارع مقدر یک جزئی از این مبیع و معامله رو امضا نمی کنه، اما اینی که میداند غیر از این است که این قصد چیو کرده. بالاخره ما سؤالمون اینه، آیا صرف این که مشتری میداند شارع خنزیر رو قابلیت تملک براش قائل نیست، این علم جلوی قصد مشتری رو میگیره؟ یعنی دیگه مشتری نمیتواند نسبت به مجموع قصدی داشته باشه؟ شیخ انصاری میفرمند این دوتا با هم منافات نداره. از یه طرف مشتری میدونه شارع مقدس در چنین معامله ای نسبت به خنزیر امضا نمی کند، اما از یه طرف هم خود مشتری بیاد قصد کند بی را نسبت به مجموع، شرا را نسبت به مجموع، این که مانعی نداره. و در باب ثمن باید بریم ببینیم چی متعلق قصد بوده. این مشتری قصد شراء مجموع رو کرده، از ثمن رو هم در مقابل چی قرار داده؟ مجموع قرار داده. و ثمن مشخصه چه مقداری در مقابل چی؟ هزار تومن در مقابل مجموع. بله از این هزار تومن چه مقداریش در مقابل شار این روشن نیست، اما این لازم هم نیست روشن باشه. اونی که لازمه در مسئله مجموعه. یه مثال دیگری رو من عرض بکنم برای اینکه این فرمایش شیخ خوب روشن بشه. شما وقتی یه خانه رو میخرید خونه رو میخرید به هزار تومن، از شما میگفتیم آقا ثمن این خونه چقدره؟ این هزار تومن. خب آیا لازم اینجا بدونید از این هزار تومن چه مقدارش در مقابل حیات خونه، چه مقدارش در مقابل اتاقای خونه، چه مقدارش در مقابل وسائل این خونه؟ هیچ نیازی نیست و لزومی نداره. اگر بخواد این طور بشه که دیگه اصلا معامله واقع نمیشه. چرا اینجا میگن لازم نیست؟ به خاطر اینکه شما قصدتون تعلق پیدا کرده به خرید مجموع این خونه، و اینی که قصد به اون تعلق پیدا کرده ثمن در مقابل او باید واقع بشه. هزار تومن در مقابل کل خانه، ولو اینکه ندانم که چه مقدار از این هزار تومن در مقابل حیات این خانه قرار میگیره. اینجا همینطوره. اینجا الان اونی که متعلق قصده مجموع شاد و خنزیره، بایع و مشتری این رو قصد میکنن، ثمن رو مشتری در مقابل مجموع قرار داده، ولو اینکه مشتری نداند چه مقداری از این ثمن در مقابل گوسفند قرار بگیره، این مضر نیست. این جواب اولی که شیخ در اینجا میدن. جواب دوم میفرماید اگر ما از اشکال اولمون صرف نظر بکنیم و مطلب شما رو بپذیریم، اما لازمش این نیست که بگیم معامله به طور کلی باطله. لازمش این است که بگیم در این جایی که مشتری میزان خنزیر لا یقبل و تملک، وقتی میاد هزار تومن میده، هزار تومن مجموعا در مقابل چی قرار بگیره؟ گوسفند قرار بگیره. چرا؟ چون در فرض علم مشتری اقدام کرده به هزار تومن در حالی که میدونه در مقابل این هزار تومن خنزیر قرار نمیگیره. پس اقدام کرده به زمان گوسفند در مقابل هزار تومن، پس هزار تومن باید در مقابل او تماما قرار بگیره و معامله صحیح باشه. نه این که بیم بگیم نتیجه فرمایش شما این بشه که بطلان معامله، نه باید این معامله صحیحه اما نتیجه اینه. منتها این نتیجه شیخ میفرمان قابل التزام نیست، چون مشهور در چنین مواردی میان مسئله چی رو مطرح میکنن؟ تحقیق و ثمن رو مطرح میکنن. و اگر بخواییم قابل به این مطلب بشیم دیگه ثمن قابلیت تحقیق نداره. مشتری چی رو قصد نکرده؟ خیلی خوب، یعنی وقتی که خیلی خوب یعنی اونو که قصد کرده چی بوده؟ واقعا شاد بوده. بله، پس پول فقط در مقابل شاد داده و فرمایشی چه همینه دیگه. چرا؟ ببینید این بید و این آمده ظاهره. نه ببینید بید یعنی بایه دوتا رو فروخت. اینجا نمیگیم که بایه هم فقط گوسفند رو فروخت، بایه دوتا رو فروخته. چه بسا بایه جاهل به این قضیه باشه که خنزیر قابلیت بیع رو نداره، اما قصدش به هر دو تعلق پیدا کرد با هم. اما مشتری عالمه به اینکه خنزیر قابلیت تملک نداره. اگر به اون فرمایش شهید ثانی رو قبول بکنیم، شیخ محمد نتیجه چی میشه؟ بگیم مشتری یعنی از این طرف فقط، نه از طرف بایه، از طرف مشتری فقط اقدام شده در مقابل گوسفند، هزار تومان در مقابل او باشه. خب بلامانه هست، این بلامانه هست دلیل سوم از جریان قاعده صحت. قاعده صحت عرض کردم اصالت و صحت نیست، چون اصل اولیه در معاملات اصالت و فساده. قاعده صحت یعنی عموما، یعنی احل الله البیع و عقود العقود و تجارت عن تراض. در قاعده لزوم، لزوم از همین عقود العقود اینها استفاده می شود در باب عقود. بله، چون لزوم مطلب بالاتری از صحته، یعنی معامله نسبت به این مملوک نه تنها صحیحه بلکه لازم هم هست. بقیه یکی باشه اشکالی نداره، ما از عقوب العقود هم صحت استفاده کنیم هم لزوم، اشکالی داره؟ کما که شیخ استفاده کردن دیگه، شما در باب صحت و بیع فضولی از عقوب العقود هم استفاده میکنیم، از احل الله البیع استفاده میکنیم که این بیع صحیحه. مانعی نیست که هم صحت استفاده بشن هم لزوم استفاده بشه، که البته اگر لزوم استفاده شد دیگه نیازی به صحت نیست، چون دیگه وقتی صحت آمد نباید هم نیشه ما. خب مانعی وجود نداره غیر از این مانع، عدم یقال من ان الترازی و التعاقد انما وقع علی المجموع الذی لم یمضه الشارع قطعاً. رضایت و عقد تعلق به مجموع پیدا کرده، مجموع شاه و خنده، مجموع رو هم شارع امضا نکرده. فالحکم بالامضاء فی البعض، بگیم شارع بعض رو امضا کرده یعنی مملوک رو، مع عدم کونه مقصودا، در حالی که این بعض مقصود نبوده، اونی که مقصود بوده کل بوده. مع عدم کونه مقصودا الا فی ضمن المرکب، این یحتاج الى دلیل آخر، این دلیل دیگه میخواد غیر ما دل على حکم العقود، یعنی از عقوب العقود نمیتونیم استفاده کنیم. از عرض میشود شروط، شروط هم المؤمنون عند شروطهم هست، البته بنابراین که این شروط شرط ابتدایی رو هم شامل بشه، این بیع رو هم شامل بشه، و تجارتا عن تراض. چرا این دلیل ها به درد نمیخوره؟ چون گفتیم این دلیل ها یه عقوب العقوب اینجا عقل فرض نیست که به مجموع تعلق پیدا کرده، پس برای صحت مملوک دیگه به عقوبمون به فساد الحقه به فساد شرطه. لذا یعنی روی همین جهت که این در مورد قرض نیست، فقها ها حکم کردن که فساد عقل چه سبب فساد شرط هست، یعنی اگه شرط خاطر شد عقل خاطره. چرا؟ چون اونی رو که عاقد قرض کرده عقد با شرطه، نه عقد بدون شرط. فقد نبه علیه و این مطلب در جامع المقاصد در باب فساد شرط، که این رو ما اشتباها گفتیم در مسالک در جامع المقاصد، و ذکر ان فی الفرق بین فساد شرط و الجزء اثرا. فرق بین فساد شرط و فساد جزء برای ما مشکله. چرا؟ محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده آه شما وقتی میگی اگه جزء فاسد شد کلا فاسده، بگیم چرا؟ بگیم چون اون کلی فرض شده بود که جزء در ضمن او باشه، پس در شرط هم این حرف رو زنیم، چون مشروطی فرض شده که همراه با این شرط باشه. شیخ هم میفهمه من حالا بحثش اینجا نیست و تمام کلام تو باب شروط، اما مثلا در اینجا یه چیزی هست که ما رو وادار میکنه که بر خلاف قاعده عمل کنیم. یعنی قاعده همین نیست که شما میگید در طبق قاعده معامله نسبت به مملوک هم هر چی باشه قاتل باشه. و یک بیرونا الفرق، فرق بین ما نحن فی و بین جاهای دیگه، به نفس و اجماع. ما نفس داریم همون اطلاق روایت سقا، و اجماع داریم و صحت مملوک. بله؟ نه این نفس و اجماع فقط مانندسی رو میده، نفس و اجماع فقط مانندسی رو میده، ولی دو میگه از تو هنا این در مانندسی. خب پس تا اینجا گفتیم نسبت مملوک صحیحه، آیا مطلقا صحیحه؟ مطلقا یعنی چه مشتری عالم باشه چه جاهل، یا در فرض اینکه مشتری جاهله صحیحه؟ میفرمان نه ربما یقید الحکم به صورت جهل المشتری، یعنی مشتری نداند که احد الجزئین شرعا لا یقبل التملک. لما ذکره در مسالک رفاقت تذکره عن شافعی، در مسالک چی گفته؟ شافعی همین حرف داره، من جهت افضائهی الالجهل به ثمن المبین، یعنی اگر مشتری عالم باشد، خوب دقت کنید اینجا، اگه عالم باشه که احد الجزئین لا یقبل التملک، وقتی هزار تومانی که میده، یعنی هزار تومان رو میدن اما نمیدونم چه مقدارش در مقابل این شاخه، پس میشود ثمن مبیع حذف میشود که مشهور. حالا من عبارت ایشون هم یادداشت کردم در اینجا، ببینید ایشون میفرماید که عبارت شهید در مساله عبارت اینه، و اما اذا کان عالما فساد البیع فی ما لم لا یملک، خواستید یادداشت کنید این رو، اما اذا کان عالما، یعنی اذا کان المشتری عالما به فساد البیع فی ما لا یملک اشکل صحت البیع، صحت البیع مشکل میشه. نه جهلهی بما یوجبه تقصیر، جاهل به تقصیر، بما یوجبه تقصیر لافضائه الى الجهل بثمن المبیع حال البیع، لافضائه الى الجهل بثمن المبیع حال البیت. خب اونی که مهمه این تحلیل شرعا میخواییم بخونیم، تحلیل آبرو شهید ثانی که چرا منجر به جهل میشود، لأنه فی قوته جئت کن اب. مثال به شهید ثانی در جای آورده که بای یک عبد و یک گردی رو با هم میفروشه، میفرماید این فی قوت جئت کن عبد بما یخصه من العل، عل کنه که اون هزار جئت کن عبد بما یخصه، یعنی به اون مقداری که مختص به عبد است از این هزار تومن، هزا وزد عبد علیه و علا شیء آخر، وقتی هزار تومن رو بر عبد و بر اون شیء دیگر که غره توضیح بشه، لأنه فی قوت جئت کل عبد بما یخصه من العبد هزا وزد عبد علیه و علا شیء آخر. خب این روشنه که دیگه سمن، این سمن می شود مجهول. قال در تذکره بعد از ذالک، بعد از ذالک یعنی بعد از اینکه کلام شافعی رو نقل کرده، فرموده و لیس عندی بعید من الصواب، این بعید از صواب نیست، الحکم بالبطلان فی ما اذا علم المشتری حرمت الآخر، مشتری بداند که دیگری حرامه، این اصلا قابلیت تملک نداره، او کونه مما لا ینتل الی، مثل وقت بداند که او دیگه منقول نیست، قابلیت نقل نداره. انتها کلام تذکره و یمکن دفعه، شیخ تو جواب میده، جواب اول فرمود دهن لازم، این اون مقداری که ما تو معامله لازم داریم قبل ایل که ثمن مجموعی که قصد الى نقلهی عرفن، اون مجموعی که عرفن قصد به نقل و انتقال اون رو دارن، و این علم ناقل به عدم امضاء شارع له، ولی که ناقل بدون شارع این مجموع رو امضاء نکرده، و این نقاض العلم غیر و مناقل لقصد نقل حقیقتن، این علم منافات با قصد نقل یا در بعضی از نسخه ها قصد بی حقیقتا نداره، فبیع القرار این که داریم نهن نبی عن القرار که متعلق نهی شارع و حکم شارع بر این بی به فساد هست، و ما کان قرارن فی نفسه، اونی که فی نفس بی، فی نفس بی یعنی که این با قصد نظر از حکم شارع، نه فقط این نظر اما یکم و علیه شاره، این جواب اول که توضیحش هم در خارج مطلب مفصل عرض کردیم و اون مثال خونه رو ما برای همین قسمت زدیم. جواب دوم اینه نه انه او لو تم نمازو که، مازو که یعنی فرق بین صورت علم و جهل، لو تم نمازو که یعنی لو تم الفرق بین صورت علم و صورت جهل، اما نتیجه بطلان در صورت علم مشتری نیست، نتیجه اینه لقتضا این مازوکه صرف مجموع ثمن الى المملوک، اون مجموع ثمن رو باید منحصر به مملوک بکنیم، لل بطلان یعنی لا یقتضی البطلان، چرا؟ لأن المشتر القادم على زمان المجموع الثمن، اون مشتری که اقدام می کند بر زمان مجموع در مقابل ثمن، نه علمهی لعدم سلامت البرد، مشتری علم دارد که این درد این مجموع سلامت نداره، نتیجه چی میشه که قادم على زمان المملوکه وحده، نتیجه شد میشود که پس این مشتری در زمان مملوک به تنهایی اقدام کرده کما سر رهد این مطلب ما شهید در محکی حواشی که منصوب به شهیده ایش و قال شهید این محاض الهود مقیدون به جهل مشتری به این النبی حاضر هود این حکم استحقت حکم به صحت نسبت به مملوک مقید به جهل مشتری هست به این النبی این مشتری ندارد که نبی احد الجزئینش قابلیت تملک نداره غیلا یعنی اگه مشتری بداند لکان البذلو یعنی بذل ثمن فقط به ازاء مملوکه در مقابل مملوکه چرا؟ ضرورت ان القصد الى الممتنه این غلط نوشته یه میمش افتاده ضرورت ان القصد الى ممتنه کلاقه یعنی قصد خنزیر رو بکنه این کلاقه قصده چون الممتنه و شرعن کالممتنه اغلط یا الممنوع شرعن کالممنوع اغلط وقتی شرعن این قابلیت تملک نداشته باشه دیگه نمیشود نسبت به اون قصد کنه پس گویا مشتری فقط قصد چی رو کرده؟ در صورت این قصد مملوک رو کرده پس ثمن باید در مقابل او باشه این تا کلام شهید ثانی الله که ما ذکره او مخالفون لظاهر مشهور اون چیزی که شهید فرموده با ظاهر مشهور مخالفت داره حیث رو هر کمون مشهور به تفکیر اون اگر بیاییم بگیم تمام ثمن در مقابل مملوکه دیگه نوبت به تفکیر نمیرسه بگیم آقا بیاییم رو دو قسمتش کنیم یه قسمت مربوط به مملوک یه قسمت غیر مملوک در حالی که مشهور مسئله تفکیر را مطرح کرده بعد میفرمد البته اون چیزی که شهید در اینجا ذکر کرده با اون چه که ما در بیع عرض میشود که اونجایی که مشتری میدونه بایه قاسبه مشتری میدونه مالی که دست بایه مال خودش نیست و میاد این مال رو از بایه میخره یه مطلبی رو شیخ فرماد ما در اونجا گفتیم وقتی ثمن رو مشتری داد به بایه بایه رو مسلط کرده بر ثمن نجانم این مطلب شهید به اون مطلب در اونجا مناسبت داره و این کانه این اسم کانه این مازکره و شهید اون چه که شهید ذکر کرده مناسبن لما ذکروه و اون چه که باز خود مشهور در بیع مال غیر من العالم یعنی اون چه که مشتری عالم میاد میخره بیع مال غیر من العالم یعنی فروختن مال غیر به عالم به مشتری که عالم به این است که این مال دست بایه مال خودش نیست چی گفتن مشهور در اونجا؟ من عدم رجوع المشتری به ثمن الى البایه حتی رجوع نداره لأنه سلطه علیه مجانه اون مشتری مسلط کرده از بایه را بر این ثمن مجانه فقط این مقتضای ذالک یعنی مقتضای این مطلبی که خود مشهورم در اونجا گفتن عدم رجوع المشتری به قسط غیر المملوک این است که مشهور در اینجا بگن مشتری به اون مقداری از هزار تومن که در مقابل خنزیر قرار گرفته رجوع نکنن چرا؟ این مال رجوع المجموع به مقابل مملوک یا این است که هزار تومن در مقابل مملوکه کما عرفت من الحواشی و این مال بقاء ذلک القسط له مجانه یا این که این قسطی از ثمن که در مقابل خنزیره باقی میماند لهو یعنی برای بایه مجانه لازم نیست که به مشتری رد بکند کما قد یلوه و ننجام المقاصد و مسالک از چه میبرمد همین مطلب جبه مشهور که مشهور گفتن مشتری بایه رو مسلط بر ثمن کرده شیخ فرمود ما در همون بحث بیع قاصد اونجا آمدیم گفتیم این بر قواعد منطبق نیست الا انکه قد عرفت ان الحکم هناک بر بیع قاصد با فرض علم مشتری لا یکاد ینطبق علی القواعد چرا منتقض بر قواهد نمیشه اینا توضیح شد که در اونجا در بحث دیر قاسب در اونجا شید ظاهرن و صلی الله علیه و سلم.